بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان و ایران با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد دولت تصمیم گرفته است در واکنش به قطعنامه جدید سازمان ملل متحد همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود کند. غلام حسین الهام در گفتگو با تلویزیون دولت جمهوری اسلامی افزود جمهوری اسلامی تنها زمانی از این تصمیم خود صرف نظر خواهد کرد که پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتقل شود. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد دستگیری 15 تن از ملوانان و تفنگداران دریایی بریتانیا توسط ایران کاری اشتباه و غیر قابل توجیه است. نخست وزیر بریتانیا ادعاهای مقامهای ایرانی را رد کرد که این افراد در زمان دستگیری داخل آبهای ایران بودند. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفت جمهوری اسلامی ممکن است افراد بازداشت شده را به طور رسمی متهم به ورود غیرقانونی به آبهای ایران کند. آقای متکی گفت او احتمالاً در این مورد با مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفتگو خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با محمود عباس رهبر فلسطینی در رام الله دیدار کرد. خانم رایس بعد از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران گفت برای استقرار کشور مستقل فلسطینی و برقراری صلح در منطقه اسرائیل و فلسطینی‌ها باید اهداف مشترک خود را تعیین کنند. قرار است خانم رایس در طی این سفر با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز ملاقات کند. اما روز یکشنبه هزاران نفر از فعالان کره جنوبی در سئول پایتخت این کشور تظاهرات کرده و نسبت به گفتگوهای تجارت آزاد با آمریکا اعتراض کردند. تظاهر کنندگان نگرانند که تجارت آزاد با آمریکا به سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت انجامیده و رقابت تولیدات داخلی کره جنوبی با این کالاها را دشوار کند. کره شمالی هشدار داد که مانورهای نظامی روز یکشنبه کره جنوبی و آمریکا به گفتگوهای شش جانبه بر سر پایان دادن به برنامه هسته‌ای کره شمالی لطمه خواهد زد. هر ساله 29,000 سرباز آمریکایی و تعداد اعلام نشده ای از سربازان کره جنوبی در مانور نظامی که در کره جنوبی برگزار می شود شرکت می کنند. دو کشور می گویند این مانورها جنبه دفاعی دارد.
با تشکر از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از جشن نوروزی آمریکایی‌های ایرانی تبار در شهر لس‌آنجلس. حمایت دولت کانادا از قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران و گزارش روزنامه الحیات درباره کنفرانس سران عرب و بحران‌های اتمی ایران. و گزارش‌های دیگر. هر ساله تعداد بیشتری از آمریکاییان ایرانی تبار در جشن‌های نوروزی شرکت می‌کنند و این جشن را باشکوه‌تر برگزار می‌کنند. بعد از ظهر یکشنبه به وقت محلی لس‌آنجلس که به پایتخت ایرانیان مشهور است، میزبان جشن پرشکوه نوروزی در خیابان معروف وست‌وود شد. خیابان وست‌وود محل تجمع فروشگاه‌های ایرانی در لس‌آنجلس است. امسال نیز مانند سال‌های پیش خیابان وست‌وود از طرف شهرداری لس‌آنجلس بسته شده تا ایرانیان بتوانند مراسم نوروزی را برگزار کنند. هر سال در این جشن‌ها عده‌ای بسیاری از هنرمندان ایرانی نیز حضور می‌یابند و برنامه اجرا می‌کنند. همکنون اجتماع ایرانیان در خیابان وست‌وود به طور زنده از دو کانال تلویزیونی ایرانی در لس‌آنجلس پخش می شود. در شرق آمریکا در شهر نیویورک نیز رژه سالانه نوروزی آمریکاییان ایرانی تبار در حال برگزاری است. بنا به گزارش‌های رسیده حدود 10,000 نفر در این رژه حضور دارند. این رژه در منطقه میدتاون منهتن برگزار می شود. در این رژه علاوه بر رقص‌های محلی ایرانی، 7 سیم ایرانی نیز به نمایش گذاشته شده است. جمهوری اسلامی ایران با رد قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد حاضر نیست غنی‌سازی اورانیوم و سایر فعالیت‌های مربوط را متوقف سازد. در قطعنامه‌ای که روز جمعه با رأی یک پارچه هر 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورا به تصویب رسید، شماری از نهادهای ملی و نظامی و افراد بلند پایی سپاه و در دستندرکاران برنامه هسته‌ای مشمول تحریم بین‌المللی شدند. در این حال اتحادیه اروپا اعلام کرد راه برای تعلیق تحریم‌ها همچنان باز است. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
در قطعنامه به ایران 60 روز مهلت داده شده تا برنامه‌های بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش را متوقف سازد، وگرنه در پایان مهلت تحریم‌های بازم بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه شورای امنیت را غیر قانونی، غیر موجه و مغایر منشور سازمان ملل متحد دانست. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز که روز جمعه در نشست شورا حضور داشت، قطعنامه را اقدامی ناموجه علیه برنامه هسته ایران که آن را صلح‌آمیز نامید قلمداد کرد و گفت فشارها و ارعابها سیاست ایران را تغییر نمی‌دهد و تعلیق نه راه حل است و نه گزینه. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برلین به خبرنگاران گفت در نظر دارد در تماس با علی لاریجانی امکان یک گفتگوی تازه در این باره را بررسی کند. آقای سولانا گفته است یک شنبه یا دوشنبه تلفنی با آقای لاریجانی گفتگو می‌کند و مسئله بازداشت 15 ملوان بریتانیایی در ایران را نیز اگر لندن از او بخواهد با آقای لاریجانی در میان خواهد گذاشت. امیر جونز پری سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 پیشنهاد گفتگو با تهران را دادند، بلکه راهی مورد قبول دو طرف برای از سرگیری جدی گفتگوها و حل بحران پیدا شود.
We are committed to seeking a negotiated solution that would address the international community's concerns. The purpose of negotiations would be to reach a comprehensive agreement with Iran.
ما پایبند یافتن راه حل از راه گفتگوهایی هستیم که بتواند نگرانی جامعه بین‌المللی را برطرف سازد. هدف گفتگو رسیدن به توافقی جامع با ایران بر پایه احترام دو جانبه و اعتمادسازی بین‌المللی در برنامه منحصراً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است و باز شدن راه برای گسترش رابطه و همکاری گسترده‌تر ایران با همه کشورهایمان.
And open the way to improving relations and developing wider cooperation between Iran and all our countries.
Alejandro Wolf سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه 1747 پیام روشن و شفافی به ایران است و اینکه ایران با دنبال کردن برنامه هسته‌ای بیش از آن که امنیت بیشتری پیدا کند منزوی می شود. دیپلمات‌های اروپایی به تأثیر جدی تحریم‌های قطعنامه دوم و نیز قطعنامه جاری اشاره می کنند و می گویند تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اثرگذارند، اما به صنعت نفت کشور آسیبی نمی رساند. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا منع صدور اسلحه ایران به خارج را بخش مهمی از قطعنامه خواند و گفت ایران دیگر نخواهد توانست به حزب الله لبنان، حماس، سوریه یا به گفته او هر سازمان یا دولت تروریستی دیگری سلاح بدهد. ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با استقبال از قطعنامه شماره 1747 ابراز خوشبینی کرد و گفت تحریم‌ها سرانجام بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران مهار می‌زند. اسرائیل بارها به توسل به حمله نظامی برای نابود کردن تأسیسات اتمی ایران در صورت کارساز نبودن دیپلماسی اشاره کرده است. چین از خریداران نفت ایران که به قطعنامه‌های تحریم ایران در شورای امنیت رأی مثبت داده است، روز یکشنبه اعلام کرد برنامه اتمی ایران موجب نگرانی پکن است.
گزارش امیر آرمین را میشنیدید درباره واکنش ایران نسبت به قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران. دولت کانادا از تصمیم کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کرده است. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه دولت فدرال منتشر کرده است، کانادا متعهد شده است تا مفاد قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل را به طور کامل به اجرا درآورد. مریم اقوامی از تورانتو گزارش می‌دهد.
در پی اعلام مفاد قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران و توقف غنی‌سازی اورانیوم، دولت فدرال کانادا از این قطعنامه که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال می‌کند، ابراز حمایت کرده است. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای که پس از تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل منتشر کرده، حمایت دولت محافظه‌کار کشورش را از تصمیم کشورهای عضو این شورا اعلام کرده است. وزیر امور خارجه دولت فدرال در این بیانیه می‌نویسد: کانادا به طور کامل از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران که از تعهدات بین‌المللی خود در قطعنامه 1737 شورای امنیت سرباز زده است حمایت می‌کند. پیتر مکی خاطر نشان می‌کند کانادا اقداماتی را که در مفاد قطعنامه 1747 شورای امنیت ذکر شده است به طور کامل به مرحله اجرا خواهد گذاشت. در بخش دیگری از بیانیه رسمی وزارت امور خارجه کانادا که روز شنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت آمده است: کانادا بار دیگر قویاً از ایران می‌خواهد تا با سرنهادن به تعهدات بین‌المللی که شورای امنیت مقرر کرده است، فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و فراورده‌های آن را هرچه سریع‌تر متوقف نماید. وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا بار دیگر به جمهوری اسلامی خاطر نشان می‌کند توقف غنی‌سازی اورانیوم کلید اصلی است که شورای امنیت سازمان ملل را از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران باز داشته و راه را برای حل و فصل دیپلماتیک و ادامه مذاکرات هموار خواهد کرد. در پایان بیانیه رسمی وزارت امور خارجه کانادا آمده است: همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اهمیت حیاتی برخوردار است و تنها از طریق چنین همکاری است که ایران می‌تواند برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود اعتماد سازی کند و در غیر این صورت سرننهادن جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود از سوی جامعه بین‌الملل مورد تحمل قرار نخواهد گرفت. مریم اقوامی، تورنتو.
روزنامه الحیات می نویسد پیامدهای بحران اتمی ایران از مهمترین موضوعات مورد مذاکره در کنفرانس سران عرب که چند روز دیگر برگزار می شود خواهد بود. این روزنامه در گزارش تفسیری خود در این زمینه می نویسد رهبران عرب ضمن نگرانی از گسترش نفوذ حکومت ایران در خلیج فارس بر این باورند که ایران با خروج آمریکا از منطقه زمینه مناسبی برای پیش بردن صدور انقلاب اسلامی خود به دست خواهد آورد. پریده رهبر گزارش تفسیری الحیات را مرور می کند.
الحیات می نویسد پیش از آن که تحریم های سازمان ملل علیه ایران به طور کامل به اجرا درآید، برنامه اتمی ایران پیامدهای ناگواری نیز برای اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس داشته است. الحیات می افزاید هرچند بیشتر این کشورها از اساس اقتصادی قدرتمندی برخوردارند، اما احتمال درگیری جنگی دیگر در منطقه از سرعت سرمایه گذاری های بزرگ در این کشورها کاسته است. کنفرانس سران عرب قرار است به مدت 2 روز از 28 مارس در ریاض برگزار شود. الحیات می نویسد کشورهای جنوب خلیج فارس نه تنها از ادامه برنامه اتمی ایران نگران هستند، بلکه نقش ایران در اوضاع داخلی عراق و گسترش این نقش نیز آنان را نگران کرده است. این روزنامه می افزاید مقامات ایرانی بارها از خاورمیانه اسلامی سخن گفتند که پوشیده نیست طرح این موضوع واکنشی است به طرح جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که زیر عنوان خاورمیانه بزرگ عنوان شده است. الحیات می نویسد نشانه های خاورمیانه اسلامی که ایران از آن سخن می گوید در حمایت ایران از جیعیان عراق و حزب الله لبنان دیده می شود. به نوشته این روزنامه ایران این را می داند که اکثریت در کشورهای مسلمان خاورمیانه سنی مذهب هستند. به همین خاطر راه نفوذ خود را نه از طریق تأثیرگذاری مذهب بلکه بیشتر از طریق شبکه های کمک رسانی مالی به مردم فقیر تصویر در برخی از کشورهای عرب و مهمتر از آن از طریق شعار ضدیت با آمریکا و اسرائیل دنبال می‌کند. الحیات می نویسد از دیدگاه ناظران در منطقه طرح خاورمیانه اسلامی ایران با طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا که گسترش دموکراسی در منطقه شعاران است رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. به عبارت دیگر به نظر می رسد که ایران آماده است تا در پی خروج آمریکا از منطقه خلیج فارس جایگزین آن در منطقه گردد. به نوشته الحیات ریشه نگرانی رهبران کشورهای عرب را از گسترش نفوذ ایران در عراق و لبنان و نیز ترویج مذهب شیعه در کشورهای منطقه را باید در همین موضوع جستجو کرد.
گزارش تفسیری روزنامه الحیات را می‌شنیدید از فریده رهبر. به دنبال تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد که از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد گفت این قطعنامه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی نخواهد داشت. جزئیات را از مهتاب فرید می‌شنوید.
جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت تنها راه مقابله با مسئله اتمی ایران تغییر رژیم در ایران است. آقای بولتون گفت قطعنامه شورای امنیت مفید است، اما کافی نیست که ایران دست از فعالیت‌های اتمی خود بردارد. آقای بولتون گفت من فکر می‌کنم ایران به طور روشن آشکار کرده است که آنها 20 سال تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی را ادامه خواهند داد و در برابر قطعنامه شورای امنیت مقاومت خواهند کرد. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که قطعنامه‌های شورای امنیت مانع فعالیت‌های اتمی ایران خواهد شد. آقای بولتون گفت ابتدا ما باید ایران را از بازار مالی جهانی دور نگاه داریم. به آنها تکنولوژی و مواد هسته‌ای برای تکمیل و کارا شدن پروژه اتمی نشان ندهیم.
But I think ultimately the only thing that will stop Iran from getting nuclear weapons is regime change in Tehran. This regime.
اما تنها چیزی که ایران را از فعالیت‌های اتمی باز خواهد داشت تغییر رژیم است. آقای بولتون گفت این رژیم هیچ گونه شواهدی نشان نداده که تصمیمات خود را عوض کرده است و با توجه به فشارهای بین‌المللی بر روی ایران آنها هیچ گونه تغییری در رفتار خود نشان ندادند. آقای بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد در شبکه تلویزیونی CNN گفت بهترین راه برای تغییر رژیم دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی است. البته این راه ساده‌ای نیست و من فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت اتفاق بیفتد. اما ما شواهد تاریخی داریم که در هنگام تغییر رژیم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که به فعالیت‌های اتمی خود ادامه ندهند، مانند آفریقای جنوبی. آقای بولتون گفت من نمیتوانم بگویم که ما چه کار میتوانیم بکنیم، اما ما باید همواره از جنبش‌های خارج از کشور از طریق آمریکاییان ایرانی تبار حمایت کنیم. آنها جامعه قدرتمندی هستند و میدانند زندگی در ایران چطور است. ایرانی‌ها در ایران هم مردمان فهمیده و تحصیل کرده‌ای هستند. آنها میدانند که آینده و زندگی بهتری برای آنها وجود دارد. آقای بولتون گفت اگر مشخص شود که فعالیت‌های اتمی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی منجر شود، گزینه نظامی را باید پیش گرفت. اما من اولین راه را پیشنهاد نمی کنم.
But I do think that faced with the prospect of a regime such as Ahmadinejad's with the capability to inflict nuclear devastation.
آقای بولتون گفت من فکر می کنم اگر رژیمی مانند رژیم احمدی نژاد به سلاح اتمی دست پیدا کند، می تواند دردناک و خطرناک باشد، زیرا امکان دارد این سلاح‌ها به گروه‌های تروریستی داده شود و حتی در داخل کشور ما نیز
رخنه کند.
در کمتر از یک سال گذشته سازمان ملل متحد سه قطعنامه علیه ایران به تصویب رسانده و از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مقامات ایرانی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را غیر قانونی و بی اساس خواندند.
گزارش مهتاب فرید را می شنیدید از واکنش جان بولتون نسبت به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. اما خبری از خبرگزاری فرانسه. خبرگزاری فرانسه از گزارشی در روزنامه اشپیگل آلمان خبر داده است که در آن شرکت یورودیف متهم شده است 10% از تولید اورانیوم غنی شده خود را از پایگاهی در جنوب فرانسه به ایران منتقل کرده است. ایران به طور غیر مستقیم صاحب 10% از سهام شرکت یورودیف است. این در حالی است که گروه اتمی اروا، یکی از اصلی ترین صاحبان شرکت یورودیف، با رد اتهام مجله آلمانی اشپیگل تأکید کرده است، هرچند ایران از عواید مالی غنی‌سازی اورانیوم توسط شرکت یورودیف استفاده می کند، ولی اورانیوم غنی شده به ایران منتقل نشده است. هومن سیسان برگردان گزارش خبرگزاری فرانسه را به آگاهی شما می رساند. بنابرای گفته خبرگزاری فرانسه، روزنامه اشپیگل آلمان در مقاله‌ای که روز دوشنبه منتشر خواهد شد، شرکت یورودیف فرانسه را متهم می‌کند که 10% از تولید اورانیوم غنی شده خود را از پایگاهی در پیرلاته در جنوب فرانسه به ایران منتقل می‌کند. ایران به طور غیر مستقیم صاحب 10% از سهام شرکت یورودیف است. شایان ذکر است در سال 1974 میلادی ایران بیش از 1 میلیارد دلار در شرکت سوفیدیف که صاحب 1/4 شرکت یورودیف است سرمایه گذاری کرده بود. روز شنبه گروه اتمی اروا، یکی از اصلی ترین سهامداران یورودیف، اتهام مجله اشپیگل را رد کرده است. گزارش مجله اشپیگل به تحقیق اشاره می کند که برای اولین بار جزئیاتی را در زمینه همکاری دولت ایران با شرکت یورودیف منتشر می کند. بر اساس این تحقیق که به وسیله حزب سبزهای آلمان منتشر شده است، سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست غلامرضا آقازاده سالانه معادل 9,300,000 دلار از عواید شرکت یورودیف دریافت می کند. مقامات گروه اتمی اروا با رد هر گونه سرپیچی از قطعنامه تحریمی علیه ایران اظهار کردند ایران از عواید مالی غنی‌سازی اورانیوم توسط شرکت یورودیف بهره می برد. اما آنها تأکید کردند اورانیوم غنی شده به ایران انتقال نیافته است.
من انوشه انصاری هستم و میخواستم عیدو به همگیتون تبریک بگم. نوروز همیشه سمبولی از آغاز جدید برای ما ایرونیا بوده و امیدوارم این نوروز برای شما آغازی جدید به همراه داشته باشه و بهتون اون قدرت و استقامتی رو که احتیاج دارین بده که به دنبال اون آرزوهای بزرگ قلبیتون برین و امیدوارم به تمام آرزوهاتون برسین. عیدتون مبارک.
پیام تبریک نوروزی انوشه انصاری، نخستین زن فضانورد توریست ایرانی را میشنیدید. سلیمان واسقی، خواننده قدیمی ترانه‌های افغانی دوران پیش از انقلاب که در حال حاضر ساکن تورنتوی کانادا است، اخیراً به همراه گروه همنوازی لیان در موزه جان پل گتی لس آنجلس به اجرای برنامه پرداخت. فیروز خطیبی، گزارشگر رادیو فردا، گفتگویی دارد با این آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده‌ای که امروز به بازسازی موسیقی قوالی ایران اشتغال دارد.
در برنامه‌ای که اخیراً برای نخستین بار موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی عرفانی موسوم به قوالی که تاکنون منحصر به گرد همایی‌های صوفیان در خانقاه‌ها بوده است را به صحنه تالار باشکوه موزه جان پل گتی در لس آنجلس کشان، هنرمند قدیمی و خواننده ترانه‌های افغانی ساکن تورنتو سلیمان واسقی به اجرای برنامه پرداخت.
رومی است، مولانا رومی، که ما قبلا روش یه مقدار کار کرده بودیم و بعد موقعی که با دوستان نشستیم که این مجموعه رو فراهم بکنیم، به هر حال هر کدوم از ما باید یه کمپوزیشنی می‌داشتیم تو کار. من موقعی که اینو خوندم بچه‌ها خیلی استقبال کردن و روش کار کردیم، پرورده شد و اینجوری که دیدید اجرا شد.
خب آقای سلی، این یه انرژی مخصوصی توش بود، یه ریتم متفاوتی توش بود.
ریتم متفاوتی که هست در حقیقت فرمت این کاره که در حقیقت میشه گفت همون موسیقی قوالی ایرانه. موسیقی قوالی ایرانی موسیقی تقریبا متروکه، تو خانقاه اگر موسیقی هست باز بر اساس همون موسیقی های ردیف و سنتی ایرانیه، ولی بر اساس اون سنت ها و موسیقی سنتی، موسیقی قوالی شامل ریتم و هیجان و رسیدن به سماع بوده که در اینجا مقدارش معلومه.
خب شما توی سالی که خارج از ایران زندگی کردین چجوری این رابطه رو حفظ میکنین؟
والا من در مورد این کار باید بگم که من اصولا این زمینه رو داشتم. تو گفتگوهای دیگه هم گفتم من توی خانواده مذهبی و عرفانی بزرگ شدم و این خمیره رو داشتم. بعد از انقلابم خب فرصت بیکاری و تفکر بیشتر بر ما پیش اومد، بیشتر ذهنیت به خرج دادیم، حال پیش اومد، به آهنگسازی مختلف پرداختم، از شعر نو تا قدیم و در قدیم دوباره حل شدیم و به قول معروف دامن از کف ما برد و اینکه بسیار اقیانوس وسیع است.
آقای سلیمان واثقی حرکت تازه در شناساندن موسیقی عرفانی به ویژه موسیقی قوالی ایرانی و مسیری که در پیش آن قرار گرفته است را ادامه تلاش ها برای رشد این موسیقی در خارج از ایران و توسط موسیقیدان های ایرانی مهاجر می داند.
به هر حال ما اون چیزی که کوشش میکنیم این است که ما میخواهیم که موسیقی صوفی و موسیقی قوالی رو رشد بدیم، دنبالش هستیم، گوشه‌ایش رو پیدا کردیم، میخواهیم به کشف بیشترش برسیم انشاءالله.
برنامه آیندهتون چیه؟ آیا شما به طور دائمی با گروه کار میکنین یا اینکه خودتون در کانادا گروه خودتون دارید؟
من فعالیت‌های به قول معروف خودم رو جسته گریخته دارم به صورت آهنگسازی و تولید آلبوم‌های جدید، چنانچه یه آلبوم جدید دست داریم که تقریباً رو به اتمامه با آقای بابک امینی که باز دوباره موسیقی پاپه، ولی خب باز فرهنگش همین فرهنگ ادبیات قدیمه و ادبیات جدیدم البته هستش که از آقای اسماعیل خویی میخونم، اون تو خیلی زیباست، ولی خب این کار فکر کنم ادامه پیدا میکنه با گروه لیان، برای اینکه ما بعد از 5 سال بیشتر داریم هم دیگر رو جذب میکنیم و درک میکنیم و این خیلی جالبه.
موسیقی افغانی اینجا چه جایی داره؟
موسیقی افغانی هم جزو خاطرهای منه، من به حال از بچگی دوست داشتم، اونو همیشه هم زمزمه کردم.
گفتگوی فیروزه خطیبی را می شنیدید با سلیمان واثقی، خواننده قدیمی ایرانی. اما حالا نوبت می رسد به آخرین خبرهای ورزشی از فرامرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات جام جهانی در شهر کرانسکویارسک روسیه، $30,000 جایزه نقدی این مسابقات را دریافت کرد. در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد که روز یک شنبه به پایان رسید، تیم روسیه با کسب عنوان قهرمانی مبلغ $50,000 جایزه دریافت کرد و تیم کشتی آزاد ازبکستان هم با به دست آوردن مقام سومی $20,000 نصیبش شد. در مسابقات جام جهانی کشتی که به مدت 2 روز انجام شد، تیم روسیه میزبان مسابقات به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های کشتی ایران، ازبکستان، گرجستان، آمریکا و اوکراین هم به ترتیب دوم تا ششم شدند. یک نوجوان جودوکای ایرانی به عنوان تکنیکی ترین جودوکای مسابقات بین المللی جودوی نوجوانان برمن در آلمان دست یافت. در پایان این مسابقات احسان بنا جودوکای وزن منهای 60 کیلوگرم ایران به دلیل 6 پیروزی با ضربه فنی و 1 باخت به عنوان فنی ترین جودوکا برگزیده شد. در این رقابت ها که روز یک شنبه به پایان رسید، تیم ایران در اوزان منهای 60 و به اضافه 90 کیلوگرم توسط احسان بنا و مجتبی نیکبین 2 مدال برنز به دست آورد.
اخبار ورزشی را می شنیدید از فرامرز غریب. اما پیش از پایان مجله خبری نیمه شب به چند سرخط چند خبر توجه کنید. جمهوری اسلامی همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای محدود خواهد کرد. تونی بلر دستگیری خدمه بریتانیایی توسط ایران را اشتباه و غیر قابل توجیه توصیف کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی ملاقات کرد. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه با رهبران فلسطینی ملاقات کرد و وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با حسنی مبارک در مورد اصلاحات قانون اساسی مصر ابراز نگرانی کرد. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. بخش بعدی خبر ساعت 1 بامداد.
ارتباط با جهان امروز